أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وخير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب إله العالم أبي القاسم محمد وعلى آله آل الله واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله من الآن إلى يوم لقاء الله. عرض سلام و خیر مقدم دارم خدمت تمام عزیزان. در ادامه مباحث قرآن به مبحث ناسخ و منسوخ رسیدیم. اگر نکاتیه برای شناخت قرآن، یه نفر باید این مسئله رو آگاه باشه نسبت بهش، که عدم آگاهی نسبت به اون گاهی اوقات باعث میشه که یه چیزهایی رو، سری اموری رو تناقض بپنداره، در صورتی که تناقض نیست. حالا من در تکمله عرایض قبلیم در جلسه گذشته یه چند آیه‌ای رو میخوام اشاره بکنم که آقا مثلا کجای قرآن اشاره شده که در این کتاب ناسخ و منسوخ هست، و آیا روایاتی هم در این خصوص داریم ناسخ و منسوخ مطرح شده، و خب یه سری شبهاتی که مطرح شده، و ادامه آیه‌ای که در خصوص ناسخ و منسوخ مطرح کردیم در خدمت بزرگوارم باشه. در مورد آیاتی که اشاره کردن بسیاری از مفسرین آوردن، یکی از این آیات اینه، در سوره مبارکه بقره آیه 106: ما ننسخ من آیت او ننسها نعت به خیر منها او مثلها. ترجمه آیه اینه که هر حکمی را نسخ کنیم یا نسخ آن را به تأخیر اندازیم، بهتر از آن یا مانندش را می آوریم. این مسئله بحث ننسخ مطرح شده من آیتین، و خب مانندش یا بهترش رو میاریم. مرحوم علامه طباطبایی در المیزان جلد اول صفحه 249 تا 254 همین بحث آیه رو مطرح میکنن، و میگن خب این آیه به روشنی امکان نسخ در قرآن، بلکه وقوع نسخ رو تایید میکنه. آیه دوم در سوره مبارکه نحل آیه 101: و اذا بدلنا آیتا مکان آیت والله اعلم بما ينزل قالوا انما انت مفتر. ترجمه آیه اینی که و چون حکمی را در جای حکم دیگری بیاوریم و خدا به آنچه به تدریج نازل می کند داناتر است. بعد حالا گروهی در مقابل این نسخ ایراد می گیرن، کسانی که مخالف پیامبرن، میگن چی؟ قالو انما انت مفتر، میگوین جز این نیست که تو دروغ می وافی، تو افترا می بندی. و این در حال تغییراتو به خدا که نسبت می دی، تو افترا می بندی، تو دروغ می بندی. خب جمعیت مفسرین گفتن این آیه هم در مورد نسخه. مرحوم علامه طباطبایی در المیزان جلد 12 صفحه 345 تا صفحه 346 در ذیل این آیه می‌نویسن این آیه اشاره به نسخ و حکمت آن دارد و پاسخی است به اتهاماتی که یهودیان و مشرکان به پیامبر می‌زدند. معنای سخن خداوند این است که آیه دوم را با تغییر به جای آیه اول قرار دادیم. مشرکان پیامبر را مورد خطاب قرار داده، او را متهم می نمودن که به خدا دروغ می بندن، چرا که تبدیل یک قول به قول دیگر و اعتقاد به رأی و عدول از آن در مرحله دیگر از ساحت خداوند دوره. در جلسه قبل گفتم که با توجه بگرد تو از کتاب مقدس میشه نسخ و استفاده کرد، اما یهود و نصارا نسخ و قبول ندارن، علماشون مقابله میکنن به طور اکثر. که حالا اگه دوست داشته باشن این جمع، میتونم من نسخ رو از فرازهای مختلفی چه از انجیل چه از تورات برای دوستان نشون بدم که اینا هست، نسخ در همین کتاب موجود، ولی که حالا ما این کتاب رو اعتقاد نداریم که یعنی نایه حضرت موسی از عیسی کتاب تحریف شده، اما در همین مورد که اونها اسلام و قرآن رو تخته میکنن به خاطر نسخ، میخوام بگم در همین کتاب موجوده و در زمان پیامبرم همین مسئله بوده. اینها میومدن جمعیت کفار یا اهل کتاب میومدن پیامبر میگن تو افترا داری میدی، تو داری دروغ به خدا میبندی، چرا؟ چون قائل به نسخی. ایشان هم میاره که مرحوم علامه میگه که چرا که تبدیل یک قول به قول دیگر، اعتقاد به رأی و عدول از آن در ملأ دیگه از ساعت خداوند دوره. حالا اونا ادله ای دارن که اونا اشاره میکنن که شمایی که قائل به نسخ هستی، این نسخ اگه ما قائل باشیم در کلام خداوند، این اهانت به خدا کردید. چرا؟ ادلهشو میگم بعد بهتون. بعد در ادامه ایشان میفهمن خداوند در پاسخ به اینان میفرماید بل اکثرهم لا یعلمون، اکثر اونها نمیدونن، اینا حقیقت این تبدیل و حکمتی را که منجر به این تفسیر شده رو نمیدونن. احکام الهی تابع مصالح بندگانه و برقی از مصلحت ها با تغییر اوضاع و احوال و زمان ها تغییر مییابند، در نتیجه ضروری است که احکام نیز تغییر یابند. بدین صورت حکمی که مصلحت آن را واجب نموده رفع میشود و حکم دیگری که مصلحت آن پدید آمده جایگزین میگردد. پس این آیه دومی که اشاره کردن در ارتباط با اینکه نسخ در قرآن در این آیه مطرح شد. آیه سوم در سوره مبارکه رعد آیه 39 یمحو الله ما یشا و یثبت و عنده ام الکتاب، خدا آنچه را بخواهد محو یا اثبات میکنه و اصل کتاب نزد اوست. ام الکتاب یا کنایه خیلی گرفتن، ام الکتاب این لوح محفوظ نزد اوست. خب یمحو الله ما یشا و یثبت و عنده ام الکتاب، خدا اونچه را بخواد محو یا اثبات میکنه. جمعی گرفتن اینو در ارتباط با مسئله نسخ در قرآن، ظاهرا این عامه، شاید بشه که از مصادیقش نسخ در کتاب استفاده کرد، ولی ممکنه در عالم تکوین باشه. یمحو الله ما یشا، خدا اونجا رو بخواد محو میکنه، ممکنه در عالم تکوین باشه که اینجوری که در عالم حقیقت باشه، واقعیت وجود محو میکنه یا اثباتش میکنه، و با توجه به اینکه همه چی نزد خداونده یا در لوح محفوظ مطرحه. ظاهرا این آیه به نظر میرسه که همه حوادث رو شامل بشه، نمیشه خاص نسبت به آیه قرآن، ولی خب میشه گفت بالاخره از موارد نسخ هم میشه، نسخ در کتاب هم میشه، از مواردی که یمحو الله ما یشا میشه در نظر گرفته شده مصادیق اونه. این در خصوص آیه. در خصوص حدیث، من دو تا حدیث خدمت بزرگواران عرض بکنم. یک حدیث در تفسیر عیاشی جلد اول صفحه 23 عبدالرحمن سلمی از امیرالمومنین علی علیه السلام نقل میکنه که اون حضرت در برخود به یک قاضی از او پرسید هل تعرف ناسخ من المنسوخ، آیا ناسخ و منسوخ قرآن تو میشناسی؟ فقال لا، گفت نه. فقال هلکت و اهلکت، حضرت فرمود خودتو هلاک نمودی، دیگرانم در ورطه هلاکت افکندی. بس این نشون میده که بالاخره از این آیه ناسخ و منسوخ از این حدیث استفاده میشه. حدیث دیگه ای که باید بخوام اشاره بکنم در کتاب علل الشرایع مرحوم شیخ صدوق هستش، در تفسیر صافی هم ملا محسن فیض کاشانی در جلد اول صفحه 22 اینا آورده که حدیث اینه که از امام صادق علیه السلام روایت کردن که حضرت به ابو حنیفه فرمود تو فقیه اهل عراقی؟ پاسخ داد آری. حضرت فرمود به چی فتوا میدی؟ مبنای فتوا چیه؟ گفت به کتاب خدا، سنت پیامبرش. فرمود ابو حنیفه آیا تو کتاب خدا را اون گونه که شایسته شناخت داری که بر اساس اون میخوای فتوا بدی؟ آیا ناسخ را از منسوخ میشناسی؟ پاسخ داد آری. پس ببینید ناسخ و منسوخ هست که داره میگه، ناسخ از منسوخ میشناسی، در مورد کتاب الله هم داره بحث میکنه. حضرت فرمود ادعای علم و دانش بزرگی کردی، یعنی بزرگ اومدی، همچی چیزی نیستش، نمیشناسی، سوادشو نداری به تعبیر. که ابو حنیفه مراوده زیادی داشت در یک برهه‌ای از زمان با امام صادق علیه السلام، حتی در نقل است از خودش گزارش شده که میگه من هر علمی و قوت علمی که به دست آوردم در پرتو شاگردی دو ساله جعفر ابن محمد بود، اونجا قوت پیدا کردم. بعد اینو خلفای عباسی اومدن تحریکش کردن، تهییجش کردن، در ارتباط با گفتن تو بیا در مقابل مکتب امام صادق علیه السلام به عنوان مفتی اعظم و مفتی بزرگ عامه اعظم مطرح بشو، چنین چنان این مسئله پیش اومدش. در حال این مسئله روایت هم به این صورت. نکته دیگه ای که باز خواستم خدمت بزرگوان اشاره بکنم در خصوص مسئله نسخ، کتاب های زیادی نوشته شده. مثلا ابن ندیم متوفی 380 یا 385 در کتاب فهرست خودش تحت عنوان اینکه کتاب هایی که تألیف شده در مورد نسخ در قرآن، حدود 18 تا کتاب رو ایشون معرفی میکنه که میگه تألیف شده 18 کتاب. و در آثار شیعه فردی به اسم شهاب الدین احمد ابن عبدالله ابن سعید متوج متوفی 836 که از شاگردان فخرالمحققین و شهید اول و صاحب تألیفات متعددی، ایشون یک کتابی داره به اسم الناسخ و المنسوخ تألیف کرده که این به اهتمام و کوشش جناب دکتر محمد جعفر اسلامی به چاپ رسیده. و علامه شیخ آقا بزرگ تهرانی هم ایشون 23 کتابو درباره ناسخ و منسوخ با یادآوری عصر زندگی کسانی که اینو تألیف کردن و دانشمندان و محققان شیعه، که محققان شیعه 23 تا کتاب در مورد ناسخ و منسوخ نوشتن، اینو مطرح میکنه که این توضیحشو در مقاله ناسخ و منسوخ که از سری مقالات فارسی کنگره جهانی شیخ طوسی شماره 71 از آقای علی حجتی کرمانی این مسئله مطرح شد. ببینید نکته ای که من اینجا خواستم اشاره بکنم قبل از این که شبهات یهودی ها و مسیحی ها رو خدمت بزرگواران بخونیم که نسخ و گفتن این کسی که قائل به نسخ در کلام خدا باشه توهین بزرگی به خداوند کرده، اینها ناشی از یک مسئله، اینم بدفهمیه. نسبت به چه مسئله؟ نسبت به نسخ به معنای حقیقی و نسخ به معنای مجازی. این اصطلاح رو خیلی ها جعل کردن، در کتاب های خودشون آوردن، میگن نسخ ما یه وقت به معنای حقیقی میخوام لحاظ بکنیم. مثلا ببینین قانون گذار قانون رو جعل میکنه، قرار میده، بعدن میفهمه این قانون یک سری ایراداتی داره، یک سری اشکالاتی داره، پس از یه مدتی که تجربه و علمش بیشتر میشه میاد اینو تکمیلش میکنه. این میشه نسخ به معنای حقیقی خودش. حالا این آقایون وقتی صحبت میشه میگن آقا نسخ به معنای حقیقی خودش نسبت به خداوند اهانت، راست میگن، چون خداوند متعال این گونه نبوده که جاهل باشه حالا بخواد یک قانونی رو قرار بده در شریعت پیامبری، بعدن ببینه حالا مردم به نفعشون هست و نیست، وقتی که نظاره میکنه بعد قانون بعدی رو، پیامبر دیگه رو که میفرسته، شریعت بعدی رو که میاره، میفهمه آها اون نقصی که در ارتباط با شریعت قبلی بود بخواد جبران میکنه. این تجربه خداوند، علم خداوند بیشتر میشه. بله این اهانت نسبت به خداونده. اما مسلمانی که یا در فرمایشات معصومین یا فرمایشات قرآن، اصلا این نیستش که نسخ به معنای حقیقی صورت گرفته، بلکه گفتن نسخ به معنای مجازیه. یعنی این نسخ اینطوری نیستش که به تعبیری بعد از تجربه ظهور بکنه رأی جدید، نظر جدید، بلکه معنای مجازی اظهار رأی و نظر جدید، یعنی امد و زمان اون حکم قبلی تا زمان خاتم النبیین بوده، به اون اندازه اعتبار داشته. بعد در زمان خاتم النبیین که ایشون شریعت آخر رو آوردن، خب اون دیگه زمانش به اون صورت بوده، اینطوری نبوده که حالا مثلا خداوند ها اون فهمیده که نه این قانون دیگه الان جواب نمیده، دیگه قانون مثلا قانونی بوده که اشتباه وضع شده، حالا تجربه زیاد شده، خدا بخواد چیکار بکنه یه قانون جدیدی رو بخواد مثلا وضع بکنه، خب این امر اشتباهی هستش. لذا بسیاری از بزرگانی که در زمینه نسخ کتاب دارن و علوم قرآنی، اینا رو تفکیک کردن. مثلا نگاه کنین اینطوری آوردن، گفتن معنا نسخ دو معنا دارد، حقیقی و مجازی. معنای حقیقی نسخ عبارت از پدید آوردن رأی جدید، آنچه در وضع قوانین جدید بشری رخ می‌دهد از رهگذر کشف مجهولات و یا برخورد با معضلات و تنگناهایی است که در مقام عمل قانونگذاران با آن روبرو هستند. در هر صورت نسخ قانون قبلی و وضع قانون جدید حاکی از ضعف و جهل قانونگذاران در مورد قانون و واقعیت‌های عینی و عملی است. خب ببینید اینو به عنوان نسخ حقیقی دونستن. خب بله، این نسبت به خداوند متعال اگه کسی همچین نگاهی داشته باشه، این کفره، بزرگترین اهانت به خداونده که آقا خداوند این قانونگذار وقتی که مجهولاتی رو بعداً کشف میکنه، با معضلات و تنگناهایی برخورد میکنه، بعد میفهمه او قانون قبلی دیگه جواب نمیده، چه قانون اشتباهی وضع کرده، دوباره میاد قانون رو تصحیح میکنه. من این وقت یادم نمیره از مواردی که میشه گفت که نسخ حقیقی استش، در زمان کرونا هیچ وقت من یادم نمیره، هر دفعه میرفتم حرم، حالا هر دفعه نه، دو سه روز یه بار میدیدم یک مدل جدیدی وضع شده، مدل به مدل. یه وقت میدیدم که آقا این نرده ها رو کشیدن از دری که وارد حرم میخوای بری تا خود زری، بعد بینشون هم فاصله میندازه، میگه آقا بینش فاصله، شما برین به زری یه دستی بزنین از او بر بیام بیرون، یه مدلی توی دیدم. بعدن دیدم این نرده ها رو باز کشیدن تا زری دو متر فاصله گذاشت، نه دست به زری نزنید و اینجا دور بزنید. بعدن دیدم که چه کار کردن، آمدن عرضم به حضور شما این نرده ها رو دو قسمت کردن، یعنی یک قسمت از یک طرف میان فقط واستن از پشت برن. یادمه که حدود 5-6 مدل دیدم که اینا برای که این زوار بخوان که وارد بشن، و آخر سرم گفتن آقا تعطیلش کنین، حرم و یه مدتی بستن دیگه، زهی رو بستن دیگه، دوربر زست و هم مدل مختلف. خب این ببین نگه او اولی درست بود، دومی چیه؟ اینا آمده مدل های مختلف چیز کردن که حالا مثلا آخرشم چکار کردن نکردن. این میشه از نمونه هایی از قانونه های قانون، ولی که در ارتباط با زائرین حضرت رضا علیه السلام میخوان زیارت بکنه، قانون در نظر گرفته، هر کسی هم میومد یه قانون جدید به خودش وضع میکرد، مثلا یا میگه نه این خوب نمیشه، بیا این مدل بگو، باز فردا این مشکل دیگه پیش بیاد، باز ما تغییرش بدیم. خب همچی چیزی در مورد خداوند اگه کسی قائل باشه این کفره، این ناشی از بی اطلاعی اون جمعیت از خدامه که فکر میکردن به زعم خودشون اینطوریه، بعد میگن به موزلی برمیخورن گفتن آ نرده ها رو مدل دیگه ای باز قرار بدی، باز سری بعد جور دیگه قرار، باز نه این مشکل، باز مدل سوم، مدل چهارم، مدل پنجم چیکار بکنیم قرار بدیم. این گونه نسخ در ارتباط با خداوند متعال راه نداره و قبیحه. اما اگر چنانچه نسخ از نوع مجازی بدونیم، نوع مجازی که تعبیر کردن یعنی این گونه که به این صورت که بله نسخ به این معنا حقیقتاً گفتن نسخ نیست که حکایت از جهل قانونگذار به مصالح و مفاسد باشد، بلکه بدین معناست که حکم مجعول از همان آغاز مقید به زبان خاصی بوده، به زمان خاصی بوده. یعنی این حکم خداوند فرض کن از زمان حضرت موسی تا شریعت بعدی گفته زمانش این مقداره، نه اینکه بعدن حکمی رو جعل کرده با دیگه او اطلاعش خداوند جاش آقا قانون اشتباهی ما وضع کردیم حالا نسبت به حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم قانون تغییر بدیم، نه تو نبوده، اصلا زماندار بوده این قانون، این زماندار بوده. یعنی اگر چنانچه خداوند عالم و آدم و هنوز خلق نمیکرد در علم خداوند بوده که وقتی عیسی ابن مریم یا حضرت موسی یا حضرت ابراهیم یا حضرت محمد بیاد این زمان این حکم هنوز حضرت محمدی خلق نشده، هنوز موسی و حضرت عیسی و حضرت ابراهیم و حضرت نوح خلق نشده، زمان این مشخص بوده که از این شریعت تا این شریعت این حکمی که من دارم میدم، این دستوری که دارم میدم زمانش این مقداره. بحث این نبوده که خداوند مواجه بشه با معضلاتی، با تنگنایی، با جهلی، با مشکلاتی، بعد بگه آه این حالا برای تغییرش میخوام بده. دیدم معلوم های خویی هم در البیان جلسه قبل ذکر کردم که ایشون در همون صفحه 297 و 280 میگه که حکم مجعول از همان آغاز مقید به زبان خاصی بوده که خدا به من آگاهه، هرچند مردم با آن جاهل بوده، گمان همیشگی بودن آن را داشتن و ارتفاع حکم پس از انقضای زمان آن صورت گرفته. بنابراین این اینو بهش اگه بخوای حساب بکنی میگه نسخ، بخوای حساب بکنی میگه نسخ به معنای مجاز خودشه، تغییر و تبدل هست، اما تغییر و تبدل این معنی نیست که مواجه شده شد با مشکلی حالا بخواد خدا تغییرش بده، نه اصلا زمانش مشخص بوده، زمان مشخص بوده، به این زمان که دیده رأی ثانوی اومده و چه این چیزی مطرح شد. خب
یعنی ممکن هست مثلا در زمان ظهور امام زمان خیلی از حکم ها نسخ بشه.
خب در مورد اینکه شریعت خاتم النبیین آخرین شریعت، شریعت تغییر نمیکنه، اما ممکنه که یک سری احکام قضایی با روش دیگری اونجا مطرح بشه. مثلا دارم میگم یک روایاتی هست میگن وقتی حضرت صاحب الزمان علیه السلام تشریف میارن قضاوت داوودی میکنن، یعنی وقتی امام زمان تشریف میارن دیگه اونجا صحبت اینه که دوتا شاهد بیاد، چهار تا شاهد بیاد، آقا این زنا کرده، او دزدی کرده، مال ما رو فلان کرده اینا. حضرت از اون علم لدن و علمی که در بطن و کتم اون فرده استفاده میکنن میگن که آقا حضرت علم بی خطا استفاده میکنن، آقا تو دزدی مثلا دارم میگن، یا این حق حق اینه یا این طوریه. خب حالا این معنا نیستش که حکم تغییر کرده، به خاطر اینکه حکم بالاخره اگر چنانچه طرف دزدی کرده باشه، زنا کرده باشه، چنین چنان باشه، بالاخره همون حکم شریعت خاتم النبیین است. احراز اون حکم در زمان غیبت به نحوی بوده، یعنی در زمانی بوده که وقتی که آقا امیرالمومنین به عنوان خلیفه مسلمین بوده، یه یهودی وقتی زره حضرتو به دستش میگیره و حضرت میگه مال منه، میرم پیش قاضی، قاضی میگه خب معلومه که حضرت امیر راست میگه، حضرت میگه با همون قواعد فقهی ورود پیدا کن. خب میگه آقا با قواعد فقهی زره دست شما، شما دلیلی داری؟ دلیلی ندارم. پس اینکه مسلط به اموالش و اینم دست این هستش، بعد باید میشه اون طرف چی؟ مسلمان میشه، اون یهودی مسلمان میشه. اما در زمان امام زمان لزوم این چه مثلا به همینم نباشه، امام زمان به واقع حکم میکنه. بله؟ نه لزومن این نباید باشه. خب ببینین بحثن اینی که ما در شرایطی که حضرت تشریف میارن مثلا میگن که علم ها دو حرف و نیم هستش که چندین باب علم رو میاره، چه بسا یکی از اینها علم غیب و ذهنخوانی و شناخت فرد باشه، از بطن و کتم حقیقت و چه باشه، ما نمیدونیم واقعا چجوریه. اما اون چیزی که من تو روایات دیدم قضاوت تشبیه کردن قضاوت ایشان به قضاوت داوودی، یعنی چی؟ نیاز به شاهدی مثلا خود به حقیقت اون نفس
دوره ایشان
دیگه. بله دیگه، حالا اون بحثیه، ولی در خصوص ایشان من حدیثش رو دیدم که در مورد حضرت، ولی در مورد حضرت امیر اینطوری حکم میکردن، از تعمیر میگم که در زمان خلافت چون میگه بشه قاضی میگه خب معلومه حضرت امیر درست میگه، میگه نه طبق اون اصول، طبق اصول میگه آقا شما شاهد دارید شاهد ندارم، پس زرم دست ایشونه مال ایشونه. اما در مورد امام زمان این قضیه متفاوته. این معنی نیست که شریعت تغییر کرد، شریعت تغییر، یا مثلا دارن میگن که آقا او دین جدید آورده حضرت، این به خاطر اینکه دین دست خوش تحریف معنوی شده. آیات قرآن میگن کتاب جدید میاره حضرت، کتابی که حضرت میارن همون قرآنیه که حضرت امیر جمع‌آوری کردن. حضرت امیر وقتی پیامبر اکرم از دنیا رفتن از خانه در نیامدن مگر اینکه کتابو تکمیل کردن، کتابو آوردن بین مسلمین، ابوبکر هم بود در مسجد هم بود، کتابو گفتن این کتاب، اونا گفتن ما به کتاب تو علی نیاز نداریم. حضرت اونجا فرمودن که این کتابو نخواهد کسی دید دیگه، کتاب از شما محروم میشه، این کتاب وقتی که مهدی من بیاد با توجه به این کتاب ورود پیدا میکنه. اونا خودشون اومدن قرآن رو جمع آوری کردن. حالا میگن حضرت کتاب جدید میاره، چه بسا اون کتاب بی‌معنا نباشه که آیاتش بیشتر از این کتاب باشه، بی‌معنا باشه که فهم یک سری آیات متوقف به یک تأویل و یک تفسیر و یک شرح خاصی باشه. حضرت امیر اون ریزکاری هم در اون قرآن ذکر کردن، اون ابهاماتی که باشه در قرآن اونها ذکر کردن.
روایت داریم مبنی بر این یا نه؟
بله. کدومی که؟
چون مبنی این که اون چیزی که مطرح تو این قرآن بوده صرفا یک سری شرحای بوده.
نه.
چون مثلا کتبی
ما ببینیم ما
کتبی مثل کتابی که حال اسم شده مثلا محدث نوره اگر شما نکنم نوشته کتاب بله. که 12 تا باب داره، فصل الخطاب 12 تا باب داره که میگه قرآن تحریف شده.
بله. ببینید در ارتباط با تحریف قرآن فقط من یک توضیح بدم در مورد این مسئله. اگر دوست داشتین چند جلسه میتونیم این بحث رو پیش بکشیم، ادله طرفین رو بیاریم، حرفاشون رو بررسی بکنیم، حالا یا قائل میشه به تحریف یا نمیشه دیگه. اما اون چیزی که مرحوم محدث نوری گفته روشن بشه که این تحریف به زیاده نیست، تحریف به نقصانه. یعنی نگفته که تحریف شده به این معنی که آیاتی اضافه شده به قرآن، گفته آیاتی کم شده. بعدشون این مسئله مطرح میکنه که گاهی وقتا ایشونو همین حرفهای ایشان را متقدمین هم زدن، اما ایشون رو یک کتاب کرد و فصل الخطاب و بحث کرد دیگه، این وهابی ها و سنی ها دیگه بیچاره کردن. او بزرگ های شما فصل الخطاب نمیشته، کتاب تعریف قرآن رو داره مطرح میکنه. دستان این در فرمایشات قدما از محدثین ما هم بوده. بحث در این که بگن آقا ایشان هم میگه این قرآنی که الان دست ما هست، چه در زمان ابوبکر یا عمر یا عثمان فرق نمیکنه، در زمان هر کدوم که جمع آوری شده همین قرآن است، این در مورد دست ائمه معصومین بوده دیگه. زمان های بدن همین قرآن رو تایید کردن، همین قرآن رو استناد بهش کردن، همین قرآن رو رد نکردن. منتها اون آیاتی که ناقص بوده، خب پس تعریف به زیاده نیست، اون آیاتی که ناقص بوده ائمه معصومین در چارچوب حدیث یا گفتن آقای آیه بوده درست جمع‌آوری نشده، مغرضانه جمع‌آوری شده، یا اگه اشاره نکردن این آیه کم شده، در چارچوب یک حدیث حکم شرعی رو بیان کردن، حکم تاریخی رو بیان کردن. یعنی ما بالاخره دین ما متوقف به قرآن و حدیث سنت پیامبر و ائمه معصومینه. حدیث ثقلین اینم همونو داره میگه. حالا فرض بکنین قرآن به جای 6000 تا بشه 3000 تا، از اون ما اگه فقط میگفتیم قرآن به تنهایی هدایتگره، فرمایش حضرت عالی درسته، اگه 300 اگه 3000 تا آیش مثلا بیفته نصف دین رفت، نصف شریعت رفت. اما اگه متوقف باشه به کتاب الله و اطرتی، فرض بکنین که 100 تا آیش هم بره، اطرتی اون 100 تا آیه رو پوشش میده، دین نقصی توش نیستش. یعنی عرض من اینه که این آقایون که این حرف رو زدن این گونه بیان کردن، قائل به زیاده اولا نیستن، بحث نقصانه. این حرف هم که زدن متوقف به حدود شاید 300 تا حدیثه که این بزرگان میگن از 300 تا حدیث استفاده رو میشه کرد. حالا مرحوم آیت الله خویی، مرحوم شیخ انصاری قائلن که نه آقا جان همین قرآن، همون قرآن کم هم نشده، کم نشده. خب اینا چه کار میکنن؟ این روایاتی که میگن وقتی حضرت میاد مثلا آیه جدیدی چی بوده که میگن اگه میگن این همو بوده که حضرت امیر جمع آوری کرده، این همونه، پس چه مزیتی داشته این کتاب؟ و اون روایاتی که میگن که مطالبی داره، چنین داره، چنان داره، که وقتی حضرت بقیت الله میان از اونها استفاده میکنن، احتجاج میکنن، اونها چیه؟ کسانی که مثل مرحوم آیت الله خویی یا شیخ انصاری قائل به این نگاه هستن مجبورن بگن که آقا بله این چیزهایی که زیادی هسته اونها توضیحات، تعویلات، تفسیرات، تشریعات در ارتباط با آیات خود آیات نیست، مجبورن اینو بگن.
خلفا زمانی خواستن قرآن حضرت امیر رو رد کنن، مثلا دلیل نیاوردن، فقط گفتن رد نه،
گفتن نیاز نداریم، نه رد کردن، گفتن ما نیازی به کتاب تو نداریم، ما خودمون جمع آوری می‌کنیم ارائه میدیم، ما نیاز به تو نداریم.
اگر که صرفا توضیح و شرحی بود، میگفت نه آقا کتاب توضیح و شرح، ما قرآن می‌خوایم. یعنی منطقا اینه که حضرت امیر بعد خود قرآن رو
ندادن، حضرت امیر قرآن رو برای اینا تشریح بکنه، وجودی که جمع آوری کردن. وقتی که قرآن رو آوردن تو مسجد، حضرت گفتن من قرآنه، اصلا گفتن نیاز نداریم که تو، اصلا بررسی نشده، اصلا نمیخواستن، اصلا نیاز ببندن. آقا ما اصلا نیاز به این نداریم که بعدا بگن آها کاتب و رئیس کتاب و علی بوده، ما وابسته ایم به قرآن، به علی نه، اصلا ما هیچ نیازی به تو نداریم، همون نسخه ها رو خودمون جمع آوری میکنیم. نه لذا اون آقایونی که مثل مرحوم آیت الله خویی قائل به تحریف قرآن نیستند، تحریف بازم رد نمیکنن، میگن تحریف در جابجایی صور مورد تایید ماست. ایشون خودش ذکر میکنه، میگه بله به ترتیب نزول نبوده، شأن به ترتیب زمان نزول نبوده، اقرا اولین سوره بوده بردنش آخر، از صور بزرگ چیدن آوردن تا صور کوچیک، اصلا قاعده من. ولی میگن اون قرآنی که در مورد حضرت امیر بوده طبق همون زمان هایی که صادر شده، قرآن هم به همون صورت چینش شده و در اختیار بوده. یعنی میخوام بگم مثل مرحوم آیت الله خویی که تحریف رو به معنای زیاد و نقصان رد میکنه، باز نمیتونه این تحریف رو رد بکنه، میگه در جابجایی بله در جابجایی چنین مسئله بوده. پس این مسئله قابل توجه. حالا اگه دوست داشتین میتونیم ما دو جلسه، سه جلسه تا ادله طرفین در مورد تعریف قرآن رو یکی دو جلسه هم بحث بکنیم، بعض خوبی هم هستش، میتونیم مطرح بکنیم. آقا بخاطر اینکه ما گویا وقتی بس برای ما تکلیف مشخصه، ما میگیم که آقا اگه هم کم شده باشه، گیرم کم شده، روایات پوشش داده شده، اما شما این وقتی آقای وهابی رو میخوای بدی، در صورتی که شما در فرمایشات عامه قبل از فصل الخطاب، قبل تألیف جناب محدث نوری، قائل هستن از محدثین عامه بر تحریف قرآن که آقا این فلان سوره بوده، مثلا خانوم میگفتن عایشه نمیدونم ام المؤمنین چنین جنان فلان آیه بوده، فلان بوز اومده اونو خورده، نیست تو کتاب. یعنی چی؟ تحریف نقصانه دیگه. این روایت تو کتاب های دست اولشون آوردن که بوز آمده اون صفحه ای که مثلا فرض کن که در فلان آیه بوده خورده دیگه، از بین رفته دیگه، یک صفحه یک صفحه کم شده رفته تو چیکن بوز. هیچ اینا آوردن آقا تو کتاب دست اول. یعنی ولی خب بالاخره ببینید این بحث تحریف قرآن، اونها چون مغرضانه میخوان ورود بکنن وهابیت، در جهت پاسخ به اینها کارایی داره به نظر من، بتونی دفاع بکنی آقا اگه اینطوری بوده تو فرمایشات خودتونم هستش و کتاب هاتون هسته و چه. حالا ببینیم ما جلسه،
اگر که بخوایم برگردیم به همین بحث ناسخ و منسوخ که داشتیم، من میگم اصلا دین کامل و پویاست که باید ناسخ و منسوخ داشته باشه. و من اتفاقا ایرادی که به اسلام میگیرم، میگم این آقا 1400 سال نیاز جامعه، نیاز بشریت تغییر کرده، ولی اسلام همچنان اون احکامی که داشته احکام ثابت بوده. و این ایرادی که من به اسلام میگیرم که اصلا پویا نیست و باید پویا باشه، باید احکامش تغییر بکنه، ولی از 1400 سال پیش با این روز که اقتضای زمان تغییر کرده تغییر نکرده.
ببین احکام باید تغییر بکنه، کی باید تغییر بده؟ اگه بنا باشه من و شما تغییر بدیم که دیگه شریعت باقی نمونه دیگه، حجت باید تغییر بده. در تغییر در شرایع قبل هم حجت خدا تغییر میداده. اگه بنا باشه شما با ذهن خودت بگید شریعت رو تعطیل کن، بذار کنار، بذار کنار دیگه، خودت نظر بده، ما مشکل با این نداریم. بعضی که حجت باید تغییر بده، حجت اینطوری تقدیر کرده که آقا این کتاب به عنوان کتاب آخر هستش، به عنوان شریعت آخر هستش،
خب یعنی استاد، یعنی اگه حکمی بوده که توسط انگار کسی غیر از معصوم و حجت انگار وضع شده، قانونی به غیر از انگار قانونی که حجت میگه، پس نباید عمل بشه، درسته؟
خب به اسم اسلام، به اسم شریعت اسلام نباید عمل بشه.
خب الان مثلا حالا
من مستقل و شخصی
این چیزی که میخوام بگم درسته یا نه، ولی خب چیزی که شنیدم و برام شبهه شده، الان مثلا در مورد غسل میگن که قبل از انگار این شرایط لوله کشی و اینا بیاد به زمانهای قدیم، مثلا به زمان رضاخان و اینها، تو همون دوره غسل ترتیبی مثل الان که سر و گردن طرف راست و طرف چپ نبوده، انگار غسل جوری بوده که میرفتن تو آب میبرن بیرون، این شده غسل ارتماسی بود. بعد بعد از اینکه این قضای لوله کشی اینا اومده، خب همه نمیتونستن برن و حمامای خصوصی اومده و اینطور چیزا، بعد انگار غسل ترتیبی اومده.
روایت اتفاقا داریم که بر اساس اون حدیث هم آیت الله سیستانی حکم میده که آقا داریم، حدیث دیگه داریم، هم ترتیبیش هست هم ارتماسیش هست. در مورد ترتیبی اینکه سر و گردن، کل بدن، کل بدن، و من خاطرم نیستش که سمت راست و چپ باشه، اما اینو گفتن اجماعی که کشف سنت میکنه، یعنی چون فقهایی از قدما این بحث رو مطرح کردن، نمیشود همینطوری حرف زده باشن، حدیثی دیدن، اما اون چیزی که تو حدیث هستش اینکه آقا سر و گردن رو که شستی تمام بدنم باید بشوری، به عنوان ترتیبی همچنین مطرح میشه، ارتماسیش هم هست. بله بله بوده، میگم که بله بوده بوده، اما اینکه سمت راست و چپ باشه، بوده سمت چپ و راست، راست و چپ باشه، اونطور که خاطر نمازه من حدیثی ندیدم، اما به اجماعی که کشف سنت میکنه که فقهای از قدما چون چنین چیزی رو آوردن و بر مبنای حدیث حرف میزنن، بعد حدیثی بوده، کشف حدیث میکنن، اما در این که کل بدن آب باشه، سر و گردن و کل بدن، حدیث داری خصوص است. لذا از فتاوایی که مثلا از جمله آیه سیستانی دارن همینه که ایشون لزوما نگفته، گفته سمت راست و چپ اشکال نداره، ولی لزوما اگه سمت راست و چپ مثلا نباشه، کل بدن رو با هم بشوری اشکال نداره، غسل درسته، یعنی سر و گردن رو یه بار بشور، کل بدن هم با هم بشور، این غسل درسته.
چیز دیگه هم در مورد مثلا ناسخ و منسوخ، هر کسی که هر کتابی بیاد بنویسه، هر ایرادی که تو کتاب باشه، میتونه بگه که آقا من از قوانین ناسخ و منسوخ استفاده کردم، و این که قرآن ناسخ و منسوخ داره معجزه بودنشو زیر سوال نمیبره.
این جلسه پیش اگه بود اینو به اسم ما مطرح کرد که حالا صوت جلسه قبل اگه گوش بدیم، مثلا یه بحث همین بحث مطرح شده، مفصل هم گفتیم. عرضم خدمت شما اینجا باید ببینی بین ناسخ و منسوخ، اولا هدف از ناسخ و منسوخ چیه، گاهی مثال میزنم، حالا همین آیه، همین آیه‌ای که جلسه قبل ما مثال زدیم، این آیه خوبیه که معلوم میشه، آیه نجوا، آیه نجوا در سوره مبارکه مجادله آیه 12 و آیه 13. آیه این بودش که یا ایها الذین آمنوا اذا ناجیتم الرسول فقدموا بین یدی نجواکم صدقه ذالک خیر لکم و اطهر فان لم تجدوا فان الله غفور رحیم. ای کسانی که ایمان آوردید، چون با پیامبر به نجوا گفتگوی سری یواشه که حرف زدن پرداختید، بر گفتگوی سری خیش صدقه مقدم بدارید، یعنی قبل از اینکه با پیامبر بخواست صحبت کنید باید به فقیر صدقه بدید. تا قبل از او هر کی میخواست میرفت با پیامبر نجوا میکرد. آیه اومد از این به بعد هر کسی بخواد با پیامبر نجوا بکنه برای پولی یه صدقه به فقیر بده، باید پول بده به فقیر، باید پول بده. این عمل برای شما بهتر و پاکیزه تر است، و اگر قدرت پرداختن صدقه نداشتید، پس خداوند بخشایشگر و مهربانه. یعنی در صورتی که قدرت پرداخت صدقه داشته باشی، اگر شما خواستی نجوا بکنی پول نداشتی چی؟ اشکال نداره، میری با پیامبر نجوا میکنی، پول نداری. اما اگه تو پول داشتی قبل از اینکه نجوا با پیامبر بکنی باید یک صدقه به فقیر بدی. شد آیه دیگه. پس تا قبلش همه مردم چه فقیر و چه پولدار میادن با پیامبر نجوا میکنن. آیه اومد. از این به بعد قبل از اینکه نجوا بکنی واجبه بر شما که به فقیر بیای پول بدی. این آیه. آیه بعدی میاد یه مدت این آیه تثبیت میشه. خب حالا مردم بخواد نجوا بکنن چه باید به فقیر صدقه بدن دیگه. در آیه 13 میگه که اشفقتم ان تقدموا بین یدی نجواکم صدقات فاذ لم تفعلوا وتاب الله علیکم فاقیموا الصلاه و آتوا الزکات و اطیعوا الله و رسوله و الله خبیر بما تعملون. آیه بعدی میگه آیا ترسیدید از اینکه پیش از نجوا صدقه هایی بپردازید؟ حالا که عمل نکردید، یعنی اینو همین که آیه نازل شد دیگه گفت آقا نجوا چه پول باید بدیم، پول که آمد بزن نمیدن با پیامبر نجوا بکنن. حالا که این عمل نکردید، یعنی با پیامبر نجوا نکردید، پول ندادین که با پیامبر بخوان نجوا بکنین، خداوند تقصیرتون در گذشت. پس شما نیز نماز رو به پار دارید و زکات را بپردازید و از خدا و پیامبرش اطاعت و پیروی کنید و خداوند به هر عملی که انجام میده آگاهه. یعنی اینو ما برداشتیم. این میشه چه؟ ناسخ و منسوخ. آیه اول چی بود؟ آیه اول اومد آقا باید با پیامبر که صحبت میکنید چیه پول بدید، صدقه باید بدید. آیه دوم میگه که شماها ترسیدید که دست به جیب بکنید و بیجید عمل نکردید، حالا بالاخره دیگه خداوند شما رو بخشید. یعنی چی دیگه؟ حالا از این به بعد نیاز نیست پول بدین، بریم با پیامبر نجوا بکنید. شیعه و سنی که در جلسه قبل ذکر کردم میگن تنها کسی که به این آیه عمل کرد آقا امیرالمومنین بود. حضرت فرمودن من یک دینار داشتم، اونو تبدیل به 10 درهم کردم، هر وقت میخواستم نجوا بکنم یه درهم به فقیر میدادم و 10 درهم یعنی کل مایملکم که یک دینار بود که 10 درهم بود دادم و نجوامو کردم. آیه نسخ شد. برای همین فهمیدم تنها کسی که به این آیه عمل میکنه عمل کرد فقط منم، دیگه هم کسی نمیتونه عمل بکنه. آیه نسخ شد. در اون بره از زمان فقط یک نفر به این آیه عمل کرد، امیرالمومنین بود. خب حالا یه نفر میگه آقا این تناقض یعنی چی؟ اینطوری که اونطوری که اصلا یک جهت مهمه چیه که آقا دلیل چی بوده این کارو کرده؟ اول مردم می‌خواستن امتحان بکنه تو بابا دنبال پول که میاد پیامبرتون رو فراموش می‌کنی، لازم نیست نجوا بکنی. دوم مهمترین فضیلت رو نسبت به امیرالمومنین مطرح بکنه آیه، یه امتحانی باشه که بفهمه که آقا تو تمام شما مسلمین و صحابه و صحابیه علی فقط تابع پیامبر بود و کسی که تابع پیامبر و خداست و از مال دنیا گذشت علی بود، پس این شأنیت خلافت و ولایت علی ابن ابی طالب داره. این آیه شد، امتحان شد، تثبیت کرد ولایت امیرالمومنین رو. اگه تأمل انسان به همه آیه داشته باشه میفهمه که یه جایگاه ویژه‌ایه. اونم نه که امیرالمومنین 10 دینار داشت که 1 دینارش 10 درهم کرد، کل مایملکش 1 دینار بود، 10 درهم کرد، 10 درهمش رو داد که فقط کنار پیامبر باشه بدونه بعضا نجوا بکنه. عظمت از تأمیرو نشون میده. پس فلسفه و حکمتی تو این آیه خوابیده. میخوام بگم که ما برای ناسخ و منسوخ که مطرح میکنه اینه، و مرحوم آیت الله خویی میگه تنها آیه ای که ناسخ شده ناسخ و منسوخ مطرح میکنه فقط همین آیه. میگه اون آیه دیگه به نظر بنده اینطوری نیستش که نسخ شده باشه. حالا ببینید در این خصوص، اینو من هفته پیش میخواستم ذکر بکنم، یه روایت خیلی جالبی دیدم. روایت مرحوم علامه مجلسی در جلد 9 بهار صفحه 72 میاره، مرحوم صداشم بهرانی هم در تفسیر البرهان جلد 2 صفحه 1100 میاره که این روایت رو شیخ طوسی حتی از ترمذی در سنن، ثعلبی در کتاب تفسیرش و جمعی دیگه گزارش میکنه که حتی این روایت در مدارک عامه هم اومده. حالا روایت اینه که امیرالمومنین فرمودم خداوند به وسیله من بر این امت تخفیف داد، خداوند به وسیله من بر امت کوتاه اومد، زیرا خداوند صحابه پیامبر را با بذل مال در برابر مناجات و تماس خصوصی با رسول خدا آزمایش کرد. صدقه بدین، تماس خصوصی داشته باشین، با این کل صحابه را آزمایش کرد، ولی آنان از مناجات با اون آقا خودداری کردند و رسول خدا نیز در منزل خیش از ملاقات خصوصی خودداری می‌ورزید، مگر با کسی که در راه خدا بذل مال کنه. و من تنها یک دینار داشتم که آن را در راه خدا دادم و تنها من بودم که به این آیه عمل نمودم و به وسیله توبه و عفو خدا نسبت به تمام مسلمین گشتم. یعنی اگه من نبودم، این عفو و رحمت خداوند شامل این صحابه و مسلمین نمیشد. و اگر کسی پیدا نمیگردید که به این آیه عمل کنه، به جهت امتناع و خودداری تمام مردم از فرمان خدا عذاب خدا بر اونها نازل میشد و من که عمل کردم، عذاب خداوند از مسلمین از صحابه دفع شد. خیلی مسئله جالبیه. بعد حالا این مسئله‌ای که شیعه و سنی گزارش کردن، جمعی دیدن آقا خیلی اوضاع به هم ریخته، آقا یک آیه فضیلت از تأمین نشون میده، اخلاص از تأمین نشون میده، یکی عزت بقیه رو اتهام میکنه به خیلی مال دوستی و مسائل اینا، یکی از تأمین از مالش هم گذشته، کل مال ما یملکش رو فدای نجوا نسبت به پیامبر کرده. اینجا جمعی اومدن آقا این قلت وارد بکنن. از کسانی که این قلت وارد کرده، ملای سنی فخر رازیه. حالا ببینیم فخر رازی چی میگه، پاسخم بهش بدیم. فخر رازی در کتاب تفسیر خودش، تفسیر فخر، تفسیر رازی، در جلد هشتم صفحه، بله، تفسیر کبیر، در صفحه 167، جلد هشتم صفحه 167، وقتی آیه رو مطرح میکنه می نویسه که در مقام اعتذار از خودداری بزرگان صحابه از عمل نمودن به حکم آیه نجوا، با اینکه فرصتی برای عمل داشتن، خب چی میگه؟ میگه اقدام عمل نمودن به دستور این آیه سبب اندوه فقرا و کنارگیری و دوری اغنیا و ثروتمندان است، زیرا فقرا و افراد نادار قدرت به بذل مال پیدا نمی کردن، لذا دلگیر و اندوهناک می شدن و ثروتمندان نیز می بینن عده‌ای اقدام به عمل و بذل مال نموده، ولی آنان اقدامی ننمودن. همین عمل نمودن یک عده قهرن سبب طعن و ایراد با آنها خواهد گردید. پس عملی که سبب غم و اندوه فقرا و دوری و کنارگیری اغنیا شود، ترک آن چندان ضروری نداره، چندان ضرورتی نداره. میگه آقا اینها اگه او پول دارا برای نجوا می اومدن خرج میکردن، با پیامبر نجوا میگیرن، او فقیری که پول نداشته چی میشد؟ اندوهگین میشد، دلش میسوختش. پس ای که ثروتمندان نیومدن، این آقا کار بدی نبوده، به خاطری که اگه میومدن باعث اندوه، یعنی قضیه رو برعکس داره میکنه، حتی نوعی متح داره به این سبب مطرح میکنه که آقا اینا اگه نیومدن چه بسا نیتشون بوده که ما اگه بیام او فقیره دلش میسوزه. میگه پول داشت با پیامبر داره صحبت میکنه، حالا من که ندارم محرومم که با پیامبر صحبت بکنم. خب آره همینه، ببینید دقت نکرده، ببینید وقتی تعصب باشه دقت نباشه همینه. میگه اتفاقا برعکس میشه، حضرت امیر گویا اصلا ملاحظه فقرا رو نکرده، همون یه دیناری که داشته میومده با پیامبر صحبت میکنه، اون فقرا دلشون میسوخته. و حتی نوعی ناخواسته میشه گفت که صحابه دیگه مات میشن، حضرت امیر بالاخره این طرف تعصب کرده، آیه رو چجوری معنی میکنه. بعد مینویسه زیرا کاری که سبب الفت و محبت باشد بهتر از کاری است که سبب دوری و عزلت باشه. خب وقتی که نیای، الفت بین ثروتمند غنی و فقیره، اما وقتی کاری رو انجام میدی اون ثروتمند اون فقیر دلش بسوزه، این نوعی فاصله اجتماعی رو نمود پیدا کردنه. گذشته از این مناجات و تماس سری با خداوند نه واجبه نه مستحبه، بلکه به طوری که گفتیم این شاید در واقع برای این بوده که قهرن تماس و ارتباط با رسول خدا کمتر بوده، پیامبر اذیت میکردن، شروع بوده، خسته شده، پیامبر می اومدن یه چیزی می‌خواسته بگه، پیامبر استراحتی بکنه، یک هفته، ده روز، یک سال، دو ماه استراحت خونش بکنه دیگه، نیان دیگه. و خب مگه واجبه با پیامبر بیای نجوا؟ اصلا مستحبه بیای در گوشی نجوا بگی؟ چه کاریه؟ و هرچی این گونه تماس ها کمتر می شد به هدف حکم و فرمان این آیه نزدیکتر می گردید. بعدی است که ترک این گونه تماس ها نیکو و مستحسن حتی و سبب طعن و ملامت ترک کننده آن نمی شود. این روشنه تا اینجا؟ یعنی این آیه بعد جالبی شما نگاه کنید، من بدن یک آیه رو دقت بکنید، آیه اولش مشخصه، آیه دوم اشفقتم ان تقدموا بین یدی نجواکم صدقات. ببینید میگه آیا ترسیدید از اینکه پیش از نجوا صدقاتی بپردازید؟ این داره صحبت از مسئله مالی دوی تنو داره. آقا شما مال ترسیدی مال تا دست میدی. فاذ لم تفعلوا و تاب الله علیکم فقیم و صلات و آتو زکات و عطی الله و رسوله و الله و خبیرون به ما تعملون. ببین بعد در ادامه چی میگه؟ حال که عمل نکردی اینجا و تاب الله و علیکم، خداوند تقصیرتون گذر. آقا اینجا مقصر بودی، اگه کاری بود که حالا بالاخره اگه ما میرفتیم نجوا میکردیم دل فقرا میسوختش و هم دردیه با فقرا بوده، چرا اینجا باید خداوند اینها رو مقصر مطرح بکنه؟ و میگه خداوند تقصیرتون گذشت، پس شما نیست. حالا گذشته، نماز رو به پا بدارین، زکات رو به پا بدارین، از خدا و پیامبرش اطاعت کنین و خداوند به هر عملی که انجام میدید آگاه. این مطلب آیه دوم چیه؟ آیه اول میگه که فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فإن الله غفور رحیم. اگر قدرت پرداخت صدقه رو نداشتید، این برای کی رو داره مطرح میکنه؟ برای کسی که داره، کسی که نداره که تکلیف مالا یوتاق نسبت بهش اینا اگه نباشه نسبت به هیچ جاری و ساری نیستش، نسبت به کسی که قدرت داره بخواد این مسئله رو مطرح بکنه. خب حالا این بحث رو فخر میاره که اتفاقا از آیه بلکه میشه استفاده کرد که اصلا این نسبت به کسی که داشته باشه به فقیر بده، کسی که نداره آزاده، کسی که نداره آزاده. پس این مسئله که شما دارین مطرح میکنید نیست و با توجه که ایرادی نداره و همدردیه با فقرا اینا، میگه آقا اینجا اومده گفته که شما مقصر هستید، خداوند از شما گذشت. اینا تمام اینا مطرح میکنه که شما مقصر هستید، شما خطا کردید، اشتباه کردید، داره اینو مطرح میکنه زوی حرفای شما. مرحوم آیت الله خویی مینویسه مؤلف میگوید خواننده ارجمند، این بود عذر فخر رازی در موضوع خودداری بزرگان صحابه از عمل نمودن به فرمان صریح قرآن مجید. به طوری که ملاحظه میکنید عذری که فخر رازی آورده چیزی نیست جز اینکه طرف را به شک و تردید وادارد، ولی ابراز چنین مطلبی از کسی که کوچکترین اطلاع از معانی کلمات و مفاهیم آیات قرآن داشته باشد صحیح و درست نیست. همین ترجمه آیه رو بخواد بفهمه. زیرا فرض میکنیم که در این مورد هیچ روایتی وجود که لذا فرض میکنیم که در این مورد هیچ روایتی وارد نشده و نکوهشی از طریق روایات به عمل نیامده، ولی آیه اشفقتم دلیل عتابه و نکوهش از قطع ارتباط با رسول خدایه که در اثر ترس از فقر یا شدت علاقه به مال دنیا بوده نمی باشه؟ آیا نمیشه اینو از آیه بعدی استفاده کرد؟ آیا این آیه دلالت ندارد که صحابه و یاران پیامبر تقصیر و کوتاهی نمودن و خدا از تقصیرشان درگذشته؟ ولی چه باید کرد که تعصب مرضی است مهلک و خطرناک. جای تعجب این است که فخر رازی این جملات را در جای میگوید که خود وی کمی جلوتر با این حقیقت اعتراف کرد. ببینید خدا گاهی وقتا میگه که دشمنان ما، مخالفین ما رو گاهی وقتا تعبیری که میکنه همینا رو قلمش که میلغزه خودش نقد خودزنی داره. میگه این مسئله ایشون میگه چند صفحه بعد که میخواد توضیح بده با در مورد آیه میگه که می نویسه یکی از فواید این حکم و دستور این است که به وسیله آن طرفداران پول و مال دنیا از اهل معنا و طرفداران آخرت معلوم و مشخص کردند، زیرا همان مال دنیاست که وسیله آزمایش و سنجش انگیزه شده. بابا تو داری اول میگی آقا این گیری نیستش به خاطر اینمون همدردیه با فقرا، بعد اینجا آورده میگه که خودش همین خدا تمییز داد نسبت به این آیه که آقا مال دوستان نسبت به کسانی که دل به سیم و زر ندارن مثلا. خودت داری خودتو میزنی. خب اما گفتار فخر رازی که این گونه بذل مال و گذشت سبب اندوه فقرای او فاصله گرفتن اغنیاست، پس ترک آن قهرن موجب الفت و محبت خواهد بود، بهتر است. فهمونم اگر این گفتار صحیح باشد، ترک نمودن تمام واجبات مالی بهتر از عمل نمودن با آنها خواهد بود. اولا اون مخاطب فقرا برسه، همون فقرا خوشحال می شدن. گاه هر کدوم از مسلمین و پیامبر میخواستن نجوا بکنن پول اینا میدادن. خب اگه ایشون میگه اگه اینطوری باشه اصلا به فقیر هیچ کمکی نباید بکنی مسائل مالی، بخاطر اینکه بخاطر همدردی با فقرا بکنی. مثلا خمس نده. چرا خمس نده؟ بخاطر اینکه تو میبینی خمس میدی و فقیره دلش میسوزه میگه من ندارم فقیر بدم. زکات هم نده و هر چیزی نره اون دلش میسوزه، همه رو تعطیل کن دیگه دلسوزی. و این گونه اوامر و دستورات خداوند با حکم عقل و عرف و مصالح مردم مخالف بوده، به ضرر اجتماع و فقرا و اغنیا خواهد بود. و بعید نیست که فخر رازی به این معنا و بالاتر از آن ملتزم گردد تا بتواند یکی از فضائل علی علیه السلام را انکار کنه. متعبیه میگه اگه جاش برسه اینا اونا هم کوتاه میان، میگن نه اشکال نداره، ولی فضیلت علی منکر بشه، تعصبی که داره. خب اینو میارن مرحوم آیت الله خویی یک جوابی میارن از یک مفسر شافعی اهل سنت، نظام الدین نیشابوری، در تفسیر نیشابوری در حاشیه تفسیر طبری جلد 28 صفحه 24 عبارت ایشون میارن که ایشون با نقد میکنه فخر رازی رو. این جالبه. بسیار بجاست که در اینجا گفتار نظام الدین نیشابوری متوفی کردن 850 فخر متوفی 606 را در مقام ایراد و انتقاد از گفتار فخر رازی و تعصب شدید او و پیروانش آورده از نقل کنیم. متن گفتار نیشابوری این است: قاضی میگوید این عمل یعنی بذل مال قبل از تماس خصوصی با رسول خدا نمیتواند گواه فضیلت و برتری علی به بزرگان صحابه باشد، زیرا شاید وقت اجازه نداده که آنان نیز به این عمل وقت اجازه نداده نیز که آنها به این حکم عمل کنند. عبارتی رو میاره میگه آقا این نمیتونه فضل علی باشه، آیه زود نسخ شد، اونا هم رفته بودن دیگه، زود علی تونتون رفت و پولشو داد و ده بار نجوا کرده. بعضی سنی ها گفتن آیت یک سال بودش این حکم، حالا یک سال نه یک هفته اعلام شده بالاخره آیه. گذشته از این فخر رازی میگوید اگر فرض کنیم وقت و فرصت نیز به آن اجازه میداد که به حکم آیه عمل کند، اصلا اقدام به یک چنین عمل سبب اندوه فقرا که قدرت مالی به انجام دادن این دستور ندارن میگردید و همچنین باعث نفرت و فاصله گرفتن اغنیا و ثروتمندان میشد، زیرا این اصل ترک چنین حکمی ضرری ندارد، زیرا کاری که سبب الفت و محبت و هماهنگی است بهتر از کاری که سبب دوری و نفرت و یا غم و اندوهه. وانگه صدقه دادن و بذل مال در تماس خصوصی با رسول خدا نه تنها واجب بلکه مستحبات نیست، بلکه ترک آن از عمل کردن به آن بهتر و سزاوارتر بود، زیرا این تماس های خصوصی باعث ناراحتی پیامبر می شود، می آمدن و شبوغ می کنن. نیشابوری پس از نقل این سخن فخر رازی می گوید، حالا ببینید نقد نظام الدین نیشابوری این مفسر شافعی به فخر رازی اینه که میگه این کلام خالی از تعصب نیست و چرا ما باید خود را ملتزم بدانیم که کم بود و تأخر علی علیه السلام را در هر فضیلتی ثابت کنیم. چرا باید از تعمیلات همین فضیلت ها آخر دنزد؟ مگر امکان ندارد که دارای فضیلتی باشد که صاحب بزرگان صاحب دارای فضیلت نباشه؟ چی گیری داره که از همین یه فضیلت داشته باشه که اونای دیگه نداشته باشن؟ در صورتی که از پسر خلیفه دوم عبدالله ابن عمر نقل شده که میگفت در علی ابن ابی طالب سه فضیلت وجود دارد که هر یک از آن سه فضیلت را من دارا بودم برای من بهتر از شتران سرخمو بود. چیا بود؟ ازدواج او با فاطمه، به دست گرفتن او پرچم را در جنگ خیبر و آیه نجوا. میگه عبدالله ابن عمر داره اینو میگه. آیا شخص با انصاف میتواند بگوید که گفتگوها و تماسهای خصوصی با رسول خدا نقیصه، نفضیلت، عیب است، نه کمال؟ مگر در آیه شریفه از این عمل نهی شده بود؟ نه، بلکه در آیه دستور داده شده که قبل از هر گفتگوی خصوصی بذل مال شود و هر کس به این آیه عمل نموده از دو جهت به فضیلت و امتیاز دست یافته: از طرفی احتیاج و گرسنگی فقرا را برطرف ساخته. شما که میگه فقرا، فکر فقرا داره میگونه، آقا کمک کرده به یک فقیر. و از طرف دیگر محبت و دوستی با رسول الله را در دل خود جایگزین نموده، اظهار عملی تولای، اظهار محبت و اظهار عملی محبت نسبت به رسول الله که حضرت امین یک دینار داشته 10 درهم تبدیل کرده همش خرج این که بخواسته بگه یا رسول الله برای من مهمی، کل ما یملک ما میدم به فقرا کنار تو باشم. با این محبت و علاقه شدید خود را به حضور پیامبر نزدیکتر ساخته، مشکلات و مسائل را از نزدیک به وسیله خود آن حضرت حل کرده و حلاجی نموده و عملا نشان داده که گفتگوی خصوصی با پیامبر در نظر او مهمتر و محبوبتر از ثروت و مال دنیا. این مسئله هم میخواستم بگم که بالاخره اگر دیدید که اهل تسنن جمع این برایشون سنگین بوده که میخوان این مسئله چیز بکنم مثل فخر رازی، حرفا اینا تو ذهنتون باشه. چنجه اگر این آیه تأمل بکنید، این آیه از آیاتی که صریح به نظر بنده ولایت امیرالمومنین اثبات میشه. هیچ کسی خالص تر از علی نبوده که کل ما یملکشو بده، فقط هم علی عمل کرده. پس تنها علی شأنیت داره که از لحاظ عمل به این آیه از دنیا گذشته، محبتشو نشون داده، تبعیت از خدا و رسول رو داشته. چه کسی شأنیت خلافت ایشون رو داره که مطیع باشه نسبت به خدا و رسول و محبت و ارادت بیشتری داشته باشه؟ و این آیه تنها کسی که این آیه عمل کرده امیرالمومنین علی علیه السلام بوده. از این آیه کامل میشه استفاده کرد. در این مسئله که شما فرمودین، حالا اگه ما همین آیه یک آیه رو بخوام لحاظ بکنیم، از این آیه حکمت استفاده میشه. نمیتونه هر کسی که هر تناقضی که در کتاب داره رو بگه آقا نسخ شده، نسخ شده. بعدش هم بنده که کتاب می‌نویسم تناقض دارم، بنده ادعا نمی‌کنم که این مطالب نای خداست. این نه، از کتاب نای خدا اومده، خدایی که تغییره. بنده اگه اینجا یه چیزی می‌نویسم اونجا چیز دیگه می‌نویسم، این ناشی از چیه؟ ناشی از اینکه آقا بالاخره من اونجا متوجه نبودم یا بعداً متوجه نبودم این تناقض به وجود اومده، یا اطلاعاتم قبلا کم بوده بعداً زیاد شده. به معنی نسخ حقیقی میشه، نه نسخ مجازی. حکم مگه من پیغمبرم میگه آ کتاب گیر نمیشم تا صفحه 50 زمانش تا اینجا بوده، از صفحه 50 به بعد مثلا وضع کنه که حکم پیغمبر چیزی نیستش که با هم لازم بکنه.
چه گیری داره فرض کن امیرالمومنین این کار رو انجام داده، ابوبکر عمر حالا اونجا خطایی کردن انجام ندادن دیگه، اینها خلیفه مسلمین، نه ما همش حرف در موردشون بزنیم.
خب این اون بحث دیگه. ما فعلا ببینیم، ما چند بحث، اول بحث ما نسخ، ما نسخ ما از مسیر کار خودمون خارج نشیم. ما یک آیه رو بررسی کردیم، در ادامه در خلال او داریم چی رو بحث میکنیم؟ در خلال او که آقا ما اصلا ادعا نکنیم که آقا یه نایه خداست، خلیفه نایه خداست. آقا چه کسی مناسب تر از این که جانش پیامبر باشه؟ یار غار چکار کرده؟
به هر حال در خلوت پیامبر، در ترس پیامبر،
آقا ببینین از شعب ابی طالب که خارج می شدن می اومدن رسیدن به یک قاری، پیامبر ابوبکر بوده، اینا مخفی شدن، مجبور بودن مخفی بشن. چرا؟ کفار تعقیبشون میکردن و اون معجزه بودش. تار عنکبوت، یک پرندهی بیادش تخم بذاره، اون معجزه بوده که اونها رو رد گم بکنه. خب اونها گم بودن. اما ابوبکر پولی که نداده که با پیامبر همراه بوده، مجبور بوده برای جون خودش کارو بکنه. حالا اون حدیثی که حضرت صادق فرمودن که بله اینو بردش که لوش نده، اونو ما کاری نداریم. اون مثلا میگه ما رو فعلا ما کاری نده. کوتاه میام. اما اینجا چی بوده؟ اینجا بحثی بوده که در شرایط عادی بوده. امیرالمومنین خرج میکرده، کل مایملک شده که یک بزم خصوصی تشکیل بده. اینو نمیتونی با اون مقایسه بکنی. داره پول داره پول خرج میکرده، مجبور بوده با پیامبر بشه که پیامبر هم پیامبر هم خودش جونش رو از دست نده. کمایی که سید جعفر مرتضی ایشان در کتابی که در سیره پیامبر داره مفصل بحث و مطرح میکنه، اثبات میکنه اصلا او ابوبکر نبوده، کسی دیگه ای بوده. بله؟ نه اونجا هم هستش، هم در اون آورده هم در جای دیگه هم آورده، در اون کتاب سید جعفر مرتضی اونطور که خاطرم هستش دیدم. پس ببینید اینجا بحث او بوده. حالا گیر یار قار که اتفاقا از همون آیه هم میشه نکوهش ابوبکر را استفاده کرده که یقین به پیامبر نداشته و استرس و جهات خاص خودش رو داشته، جون خودش رو در موقعیت خودش. حالا چنین چیزی مطرحه و به عنوان یک آیه‌ای که آیت الله خویی به عنوان نسخ شده مطرح میکنن این آیه هستش و ظاهرا اعتقادشان اینه که همین یک آیه و همین یک آیه هم به نظر من باید ببینین نسخ مهمترین امر رو میخواسته در یک نسخ بیان بکنه، تثبیت اطاعت علی ابن ابی طالب. آیه‌ای که در این فقط علی رو بولد بکنه، نسخ شده آیه‌ای به خاطر اینکه فقط علی ابن ابی طالب بولد بشه توی قرآن، جانشین حقیقی رسول الله بولد بشه. به نظر من اگه همین باشه و هیچ چیز دیگه ای نباشه، امتحان امت هم نباشه، همین یکی باشه، کفایت میکنه. به نظر من چیز همین آیه هم باشه، مشکل نداره. حالا آیات دیگه هم هست، جمعی از مفسرین قائلن که نسخ شده. مرحوم آیت الله خویی اون آیات هم میاره میگه نه این نسخ نیست. گاهی وقتا میگه عام خاصه مثلا، این نسخ نیستش که، اثبات میکنه که این آقای یک به یک آیتی که آقایون میگن که نسخ شده اینا نسخ نیستش، اینا قابل جمعه با هم دیگه، نسخ نیستش. او بعضی دیگه یه باز. پس اینم در خدمت بزرگواران دارم وقتم گذشته. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.